ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. نماینده اتحادیه اروپا میگوید مذاکرات با تهران قرار است دوشنبه در وین ادامه یابد. یک زندانی سیاسی دیگر در جمهوری اسلامی پس از یک هفته اعتصاب قضا جان باخت. تعدادی از فعالان مدنی خواهان لغو حکم اعدام عباس دریس از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 شدند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. مذاکرات قدرت‌های بین‌المللی و تهران قرار است روز دوشنبه در پایتخت اتریش از سر گرفته شود. خبرگزاری‌ها به نقل از نماینده اتحادیه اروپا انریک مورا گزارش دادند مذاکرات بناست پس از وقفه تعطیلات سال جدید میلادی در وین ادامه یابد. در همین حال سایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گزارش‌ها در مورد اقدامات روسیه و چین برای متقاعد کردن جمهوری اسلامی به کوتاه آمدن از برخی مطالباتش را که حداکثری توصیف شده تایید کرده است. و سازمان حقوق بشر اهواز از جان باختن یک زندانی سیاسی به نام عادل کیانپور در زندان شیبان اهواز پس از گذشت یک هفته از اعتصاب قضایش خبر داد. بر اساس این گزارش عادل کیانپور از 4 دی ماه امسال در اعتراض به محرومیت از حق دادرسی عادلانه و بدون رسیدگی پزشکی اعتصاب قضای خود را آغاز کرده بود با پوزش و به دنبال وخامت حالش بعد از ظهر روز شنبه 11 دی ماه در زندان جان باخت. عادل کیانپور پیشتر در پیامی از زندان که در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی چنین گفته بود:
جناب آقای اوشی، شما گفتید که هر کس مشکل امنیتی داره و خارج از کشوره میتواند به کشور بازگرده و خود را تسلیم کند و ما با آنها کمک میکنیم که به زندگی برگرده. منظورتان از زندگی در زندان بوده؟ مثل من این گونه رفتارها را نه فراموش میکنیم، همی بخشید از تمامی فعالان حقوق مدنی، حقوق بشری و سازمان بین الملل حقوق بشر دبیر کل تقاضای کمک، حمایت و رسیدگی به همچنین محاکماتی که علیه ما اتخاذ نمودن را خواستاریم.
عادل کیانپور به حکم دادگاه انقلاب در اهواز به اتهام تبلیغ علیه حکومت و تشویش اذهان عمومی به قصد برهم زدن امنیت به 3 حبس محکوم شده و نیمی از این دوران محکومیت را طی کرده است. اما بشنوید که یک پناهجوی کرد ایرانی به پاس جلوگیری از ادامه یک حمله خونین نشان شجاعت ایالت بایرن در جنوب آلمان را دریافت کرد. این پناهجو 6 پیش در حالی که سرگرم پیاده روی بود با یک پناهجوی روانی که با چاقوی بلندی 3 را کشته و 7 دیگر را زخمی کرده بود درگیر شد و نگذاشت و اجازه نداد که حملات خونین فرد مهاجم ادامه یابد. بشنویم از همکارمان در آلمان شهرام میریان.
نام این پناهجو چیا ربیعی، 42 ساله، زاده شهر مهاباد، 2 است وارد آلمان شده، مرحله اول فراگیری زبان را پشت سر گذاشته و در حال حاضر در یک رستوران سرگرم کار است. این پناهجوی کرد ایرانی زمانی نامش در آلمان بر سر زبان ها افتاد که یک پناهجوی 24 ساله اهل سومالی در شهر وورتسبورگ در جنوب آلمان یک چاقو با تیغه بلند از یک فروشگاه وسایل خانگی بر می دارد و بلافاصله به جان مشتریان می افتد و در جا 3 24، 49 و 82 ساله را از پاها در می آورد. این پناهجو که 5 بعد معلوم شد دارای اختلالات روانی است، سپس در خیابان 7 دیگر را هم مجروح می کند. پناهجوی ایرانی چیا ربیعی که از دور شاهد فرار مردم بوده خود را به سرعت به فرد مهاجم میرساند و درگیری میان آن دو تا رسیدن نیروهای پلیس ادامه مییابد. پس از دستگیری فرد مهاجم، ویدئوی درگیری این پناهجوی ایرانی در شبکه‌های مجازی بازتاب می‌یابد و سپس گفتگوی رسانه‌های گروهی آلمان با چیا ربیعی نام او را بر سر زبان‌ها می‌اندازد. حال پناهجوی ایرانی به پاس جلوگیری از ادامه حمله یاد شده، نشان شجاعت ایالت بایرن در جنوب آلمان را دریافت کرده و سپس چیا ربیعی در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفته:
خیلی خوشحالم. بالاخره شاید آرزوی هر کسی باشه این نشان شجاعت بخواد دریافت کنه. منم به عنوان یک پناهنده، یک ایرانی، یک کرد خیلی خوشحالم، ولی من قبلا هم اعلام کردم که این کار رو به خاطر نه نشان شجاعت انجام دادم، نه به خاطر پول، نه به خاطر اقامت. بالاخره اون اتفاق در اون روز افتاد، من رفتم جلوی ظالم رو گرفتم، جلوی قاتل رو گرفتم.
حالا آقای ربیعی موافق باشیم برمیگردیم به 6 ماه پیش که شما در شهر در حال عبور از خیابانی بودید، بعد مشاهده کردید یک ضاربی با یه چاقوی بلند در دست و 3 نفر رو از پا در آورده و 7 نفر رو هم زخمی کرده. چطور رفتین جلو و با این فرد قاتل و یا ضارب درگیر شدید؟
البته من اصلا اطلاعی نداشتم که این ضارب 3 نفر رو کشته، 7 نفر رو زخمی کرده. من خیلی اتفاقی دیدم، فریاد میزنم، مردم، طرف چاقو دست رو دیدم و رفتم جلو، تونستم یک کمک کوچیکی بکنم تا ماشین پلیس بیاد. درگیر شدم باهاش یکم و بالاخره معطلش کردم که دیگه به مردم بیشتر حمله نکنه، با من درگیر بشه، با من روبرو بشه در اون لحظه. بعد این چند دقیقه که معطلش کردم ماشین پلیس رسید. بعد از اون که ماشین پلیس اومد و اون رو دستگیر کردن و اونا، تو خیابون وقتی برگشتم پایین فهمیدم که 3 نفر رو کشته، 7 نفر رو زخمی کرد. اون روز واقعا خیلی تلخ بود، اون جمعه و اون تاریخ هیچ وقت از ذهن من پاک نمیشه. خیلی سخت بود، تقریبا میتونم بگم یک ماه خواب بد میدیدم، شب بد میخوابیدم، بیدار میشدم نمیتونستم بخوابم، فکرای میومد به سرم که من چرا نزدمش، چرا زودتر اونجا نبودم.
5 روز پس از واقعه خونین در شهر وورتسبورگ آلمان، مقام‌های قضایی و پلیس در گزارش‌های خود یادآور شدند که فرد مهاجم و یا پناهجوی 24 ساله سومالیایی که 3 تن را کشت و 7 نفر دیگر را هم زخمی کرد، دارای اختلالات روانی است و پیش از این هم در اقامتگاه پناهجویان بدون آنکه به کسی آسیبی برساند، ناآرامی هایی را به وجود آورده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با انتقاد از سیاست های دولت ایران در زمینه معامله پایاپای نفت و کالا گفته است چینی ها در مقابل نفتی که از ایران میبرند هرچه کالای بنجل داشتند را به ما دادند و زیان عظیمی به ما در این سالها و حتی سالهای آینده زدند. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، دیدگاه او را لحظاتی پیش جویا شدیم.
ملاحظه بفهمید چین یکی از اقتصادهای بزرگ جهانه با تولید ملی حدود 14.5 تریلیون دلار و عملا با تکیه به خدمت ارزون کار و پایین بودن سطح زندگی در اونجا میتونه کارخانه درست کنه برای بخش بزرگی از جهان که کالاهای زیادی رو صادر کنه. در نتیجه چین سالانه میلیاردها، یعنی هزارها میلیارد دلار تجارت میکنه، حدود 2.5 تریلیون دلار صادرات میکنه، حدود 2 تریلیون دلار وارد میکنه و معمولا مازاد تجاری داره. بزرگترین بازار چین عبارت است از آمریکا و در ردیف دوم اتحادیه اروپا، بعد از اون هنگ کنگ و ژاپن و کره جنوبی. در بازارهای دیگر جهان هم حضور منتها ببینید بازارهای ممتاز برای چین در درجه اول خود آمریکا هست، برای اینکه از اونجا اون چیزی که میبرد تکنولوژی و علمه. این رو هم به صورت تجاری و قانونی میبره، هم به صورت دزدی و خلاف میبره. در نتیجه تکیه‌اش اونجاست. بزرگترین مازاد تجاری هم با آمریکا داره، یعنی آمریکا که سالانه حدود 400 تا 500 میلیارد دلار پول تو جیب اینها می‌ریزن بدون آنکه در برابر شوار دست انجام داده بشن زیادی دارن. در این میان بازارهای نظیر ایران اونی که تعیین می‌کنند کدوم کالاها رو بخرن از اونجا وارد کنندگان ایرانی هست. وارد کنندگان ایرانی نظیر هیئت مؤتلفه، اونا بازار ایرانی رو بدل کردن به با بازار بنجلخار چینی ها. به طور که وقتی چینی ها گله کردن که شما چرا بنجلاتون رو به ایران میگین، گفتن که ما نمیگیم، خریداران ایرانی از ما اون رو میخوان، برای اینکه بخوان ارزون بخرن و در ایران با کسیه به موقعیت انحصاری که دارن گران به مردم بفروشن. به این ترتیب چین از کاله های فنی گرفته تا لوازم مصرفی نظیر خیاطی و سوزن و مهر و جانمازی و هر چی دلتون بخواد تولید میکنه و برای ایران میفروشه. بازار بسیار بزرگی و با این پر کردن بازار ایران با این کالاها، بخش بزرگی از تولیدات بالقوه ایران رو ورشکسته کرده و سطح تکنولوژی که ایران رو به سطح پایینی برده. یعنی ببینید تکنولوژی چین در مواردی که ما از اون لوازم یا صنایع اتومبیل می‌خریم اینا یا صنایع کامپیوتری، در این موارد چین هیچ کدام از اینها پیشرو نیست. در نشه تکنولوژی چینی در خیلی از موارد قابل رقابت با تکنولوژی های آمریکایی، اروپایی و ژاپنی نیست.
آقای منصور، این عضو اتاق بازرگانی مسعود دانشمند با تاکید بر این که موضوع معامله پایاپای فقط به چین محدود نمیشه بلکه هند و اندونزی هم دنبال نفت ارزان ایران هستند، همچنین گفته که سریلانکا به جای بدهی نفتی خودش به ایران چای درجه 2 یا 3 و نامرغوب که بازار جهانی اصلا اون رو نمیخواد و نمیخره به اسم چای درجه 1 به ایران میده و ما هم ناچار هستیم که از اونها بگیریم. سوال اینه چرا ایران نمیتونه تعیین کنه که حداقل جنس بهتری از اونها تحویل بگیره، هر کشوری که باشه؟
ملاحظه میکنید وقتی کشوری خودشو در یه موقعیتی قرار بده پول نداره برای دادن بلکه برای دادن باید جنس بفروشه، در نتیجه ناگزیر است که جنسی رو که طرف میخواد بخره اون رو بهش بده و در برابر اونی که او داره به صورت جنس خودش اون رو ببره، اما از اینکه اون رو دوست داره مورد نیازش هست یا نیست. در نتیجه این شکل معامله بسیار ابتدایی با دنیای تجارت امروز چند صد سال فاصله داره. وقتی شما پول دارید جنس رو از جای انتخاب میکنید که اولا کیفیتش بالاست، وانگهی با استراتژی توسعه شما هماهنگی داره. یعنی مثلا شما یه چیزی رو میخواد وارد کنید، حساب میکنه که این با تکنولوژی موجود در کشور من سازگاری داره یا نداره، برای اینکه اگر پایه رو از جای دیگه، مثلا ما نیروگاه بوشهر رو از روسیه وارد میکنیم، این عملا سبب میشه که تکنولوژی ما چون تکنولوژی هسته‌ای روسیه حدود 30-40 سال عقب مانده تر از تکنولوژی جهانی. در نتیجه وقتی پایه رو بر اون مبنای غلط گذاشتیم، ناگزیر ادامه‌ش هم نمیتونیم منتقل بکنیم به روی چیزای دیگه، برای اینکه اینا با هم نمیسازند. در نتیجه ایران در موقعیتی است که خودش رو به دست خودش محدود کرده، بازارهای جهانی رو به روی خودش بسته، ناگزیر است هم به این معاملات پایاپای بده. و جالب این هست که در ایران ببینید این گلایه ها رو مدام میکنن ولی کسی توان این رو نداره بهش بگه که علت این بدبختی و نکبت زدگی که اقتصاد ایران دچار شده چیه. ما چرا جرأت نمی کنیم که از سیاست خارجی ایران، از سیاست کلان کشور انتقاد کنیم، بگیم که این چه تصمیمات گرفته می شود و کشور را در این موقعیت قرار می دهد. ولی وقتی در چنین موقعیت هستیم راه چاره جز این نداریم که تن به این بدیم که مثلا چای رو از سریلانکا بپذیریم، در حالی که صنعت چایکاران ایران در حال ورشکستگی.
آقای منصور، اشاره کردید به اینکه معامله پایاپای با تجارت امروز جهان چند صد سال فاصله داره. آیا این رو باید به این معنا تعبیر کرد که در هیچ کجای جهان معامله پایاپای انجام نمیشه؟
میتونه انجام بگیره، ولی ببینید در درجه اول شکل تجارت مطلوب نیست. اگر دو کشور کالاهایی داشته باشن که به انتخاب خودشون به اون علاقه دارن، میتونن پایاپای معامله کنن. ولی چه دلیل داره که ما پایاپای این کشورهای عملا رخ نمیده چنیدی؟ در تجارت جهانی که رقم بسیار بزرگی سالانه حدود 8 تریلیون دلار معامله کالایی انجام میگیره، همه اینها به صورت این طرف جنس رو میده، کالا رو میده، در برابرش پول میده. در نتیجه این پول دست اون دارندش رو باز میگذاره که از هر جا که میخواهد خرید کنه، ولی دستش بسته است به اون خریدار جنس خودش، اون خریدار جنس خودش هم هرچی رو داره ناگزیر با این رو پذیره. در نتیجه این مثلا پایاپای در تجارت که روسیه شوروی با اقمار خودش داشت انجام میگرفت، ولی پر از عقب ماندگی، پر از فساد و پر از این نوع ناکارآمدی ها بود. در نتیجه شکل تجارت جهانی به صورت تعادل تعریف نشده.
عضو اتاق بازرگانی مسعود دانشمند میگوید نفت ایران را میبرند و بنجل چینی و چای نامرغوب سریلانکایی به جای آن میدهند. عزیزان سری بزنید به وبسایت رادیو فردا. تعدادی از فعالان مدنی خواهان لغو حکم اعدام عباس دریس شدند. اونجا در این باره بیشتر ببینید و بخوانید.